خوبی رو داشته باشید و گفتگوی خوبی هم به
انشالله
مخاطبین بدید.
حتما. من با اجازه جناب آقای صفی‌پور از حضرت عالی سوال بپرسم. آقای دکتر بابهی، این که این همه در سطح کشور ما انواع کلاس های بازیگری داریم، از حالا انواع بازیگری تئاتر تا سینما با انواع وعده ها، یعنی شما اگر یکی از روزنامه های مکتوبمون رو قسمت آگهیاشو نگاه کنید، اصلا یک فصلی داره به اسم بازیگری، فضای مجازی هم که دیگه قابل شمارش نیستش. بفرمایید که چرا این اتفاق افتاده و چرا این همه از اسم بازیگران داره استفاده میشه، ای بسا حالا خود بازیگران حضور دارن یا ندارن. میخوایم از حضرت عالی بپرسیم این شگرد کلاهبرداری چطور شروع شده، چرا به اینجا رسیده؟
بله، عرض میکنم که بذارید اول یک کمی با تعمق راجع به این کلمه صحبت کنیم. یعنی ما وقتی میگیم کلاهبرداری، دقیقا داریم میزنیم توی اون فضایی که میگیم که کلاهبرداری مادی داره صورت میگیره، این استنباط بد هستش، و یا اینکه به هر حال دارن یک اغواگری میکنن. اون چیزی که من تصور میکنم این هستش که بخش عمده از این کار جزء بیماری ها و عوارض جامعه است. یعنی تمام آدم هایی که فکر میکنن که میتونن مشاغل دیگری رو به دست بیارن که این مشاغل ممکنه به حال آینده اونها رو به شکل دیگری رقم بزنه، حالا بخشش همین هستش که میرن سراغ بازیگری. نکته بسیار مهمی که در اینجا هست که البته آقای صفی‌پور که بنده میدونم که به حال در جایی هستن که میتونن ضوابط رو به حال بهتر شرح بدن، ولی حوزه هایی هستش که نکته مهم این است که حوزه هایی که به این کلاس ها رسیدگی می کنن همه اینها ورها به وظایف خودشون به خوبی عمل نمی کنن. دوم این که بخشی از این وظایف اصلا تقطیع شده، یعنی در حقیقت بخشیش به آموزش پرورش برمی گرده، بخشیش به وزارت ارشاد برمی گرده، و اصلا این که این نظارت هایی که در وزارت ارشاد و یا آموزش پرورش هست اصلا ضابط منده اصلا عمل میشه، یا آدم هایی که در حقیقت قراره که نظارت رو بکنن خود اونها اصلا تخصص اینو دارن، یا اینکه فقط میرن مکان اندازه میگیرن و نمیدونم میز و صندلی میبینن مناسب باشد و اندازه فضا مناسب باشد و غیره، موارد اصلا اخلاقی و غیر اخلاقی رو هم دنبال میکنن یا خیر، یا بدتر اینکه اصلا مباحث مادی رو هم دنبال میکنن یا نه. پس بنابراین یک عارضه اجتماعی است. اول اینکه گروهی میخوان برن بازیگر بشن که حالا هم مشهور بشن هم پول در بیارن، و همین که در موضوعات روانی در حقیقت یه مقداری به هر حال نیست خودشون رو اصلاح بکنن، خودشون رو
روز کنن. اینکه من این نداره، اینکه بد نیست. درسته. مثلا من فرزندم میخواد پزشک بشه، مثلا مثلا پسر عموی فرزند من یا برادرزاده من میخواد مهندس بشه، اون یکی میخواد خلبان بشه، اون یکی این چون میل این وجود داره این فی نفسه نمیتونه بد باشه. بعد اونجا خودشو نشون میده که یه نفر میاد از خواست ایشون که میخواد مثلا پزشک بشه بیاد بگه آقا من دوره برگزار میکنم شما پزشک میشی میتونی تو بیمارستان کار کنه. همچین چیز غیر ممکنه. منتها تو پزشکی میدونیم، مثلا تو وکالت میدونیم این اتفاق میفته، اما تو بازیگری نمیدونیم. چرا؟ شاید عرض میکنم من احتیاج به کمک از طرف شما آقای صفی‌پور دارم، شاید چون نمیدونن اصلا راه بازیگر شدن چیه. چرا؟ شاید چون خیلی ها هستن که یک شبه یه راه 100 ساله میرن، یا تبدیل به سلبریتی میشن یا تبدیل به بازیگر میشن یا نمیشن. ما داریم، اصلا احتیاج به انکار نیستش، هم موردش زیاد هستش. میخوام اینو عرض کنم که به صرف اینکه یک تقاضایی وجود داره نمیشه این کارو کرد. چرا؟ مثلا اونجا نظام پزشکی وجود داره که روش نظارت سفت و سختی داره، اونجا کانون وکلایی هست، قوه قضاییه هست که میتونه بگه که آقا کلاس ما دوره حقوق نداریم، دوره وکالت نداریم، یه نفر به دوره برگزار کنه و بعد بگه خب فردا شما وکیلی. اما تو داری بازیگری اتفاق میفته، بازیگری داریم، گویندگی داریم، تئاتر داریم، و آگهی ها رو که نگاه میکنیم همین الان جلوی من چند تا آگهی باز هستش، همشون دارن وعده میدن که بیاید و ما شما رو در یک سریال بازی میدیم، شما رو در یک سریال بازیگر میکنیم. بعد که میریم باشون صحبت هم میکنیم، مثلا اصلا علنن میگه آقا مثلا شما ایکس تومن بده، اگر اینقدر ندی شما سیاهی لشکری، اگر دادی تبدیل میشی به نقش اول اپیزود.
من خواستم به همین نکته جناب عالی برسم. ببینید من بخش دومی که اشاره کردم که گفتم ضوابط و موقعیت های اداری و کنترل ها و غیره، میخواستم به همین برسم. ببینید ما به دلیل اینکه خود ما هم سوابق اداری داشتیم و در حقیقت اتفاقا من خودم در معاونت سینمایی خدمت کردم و 30 سال و در همونجا هم مدیریت هایی داشتم، میخوام به شما این نکته مهم عرض کنم که اصلا کنترل و مدیریتی که ما انتظار داریم در بخش های هنری و فرهنگی بشه اصلا معل فارغ و وجود خارجی نداره. آنچه که در حقیقت در این کلاس ها داره رخ میده درست مثل همون عوارضی است که در بخش اول عرض کردم در جامعه هست. شما هیچ وقت نمیدونم تکنسیانی که از اول واقعا تخصص داشته باشه ندارین، اخلاقیات رو رعایت بکنه ندارین، در خیلی جاها عرض میکنم، حالا موارد مختلفی که تو صنعت هست، تو اقتصاد هست، تو نمیدونم تو صادرات هست، تو کشاورزی هست، تو بقالی هست، همه اینا. بنابراین اون چیزی که اتفاق میفته اینه که یک، اولا که اون ضوابطی که ما داریم صحبتشو میکنیم به صورت مقررات آیین‌نامه ادارات فقط نباشه، یعنی واقعا قانونمند باشه و قانون باشه. دو، ضابط‌های در حقیقت اجرای این قوانین اینها دقیق باشه و این ضابط‌ها قوی باشن. یعنی اگر قراره که مثلا فرض کنید که در بخشی تو مباحث غیر اخلاقی که تو این کلاس اتفاق میفته پلیس فتا وارد بشه، اگر تو شبکه‌های مجازی داری اتفاق میفته پلیس فتا وارد بشه، اگر وزارت ارشاد بخش انفورماتیک داره، بخش‌های مختلف نظارتی داره، بازرسی داره، حراست داره، اونها به طور دائم کنترل بکنن. این کنترل هم ظاهری نیست، یعنی اگر به یک کسی بگن که تو 10 میلیون بده، ولی اگر اومدن از شما پرسیدن که مثلا چقدر بدی، بگی 1 میلیون تومان، حراست نمیتونه دیگه اینا رو بفهمه. فقط یه اتفاق اینجا میفته و اون اینه که به واقع همونجور که محاسبات مالی رو برای سازمان‌های دولتی و غیر دولتی و اینها در نظر میگیرن، برای اینها هم در نظر بگیرن و به خصوص الان که معافیت مالیاتی این کلاس‌ها دارن، بدترین نوع کاریه که داره اتفاق میفته، چون سازمان مالیاتی خودش بچه نظارتی هم داره که میگه چقدر کسب درآمد میکنن. این بحث اول و کلیه. دوم این که حالت
تو وقتمون کم هست. بله، من
دست الان به 10 ثانیه حرفم تموم میکنم. بحث دو سومی که وجود داره اینه که اشکال اغواگری است. ببینید، این که شما میگید از نام سلبریتی ها و یا همینطور آدم های برجسته استفاده میکنن و اینا رو گول میزنن، خب این جزء حقایق و واقعیت هایی که داره اتفاق میفته. یعنی کسانی که اصلا یا خود همین کسانی که در هنر هستن، در ساز و غیره، دور میشن، میان یک برها سوراخ
دارن. آقای باقی، من خواهش میکنم چون صحبت آقای صفی‌زاده دارم بشنم. جناب صفی‌زاده، کاری میشود کرد؟
بله، من صفیپور هستم.
آقای صفیپور، عذرخواهی میخوام، معذرت میخوام، ما میخوایم از تجربه شما استفاده کنیم. بله. سالها تجربه در حالا هم حضور حضرت عالی وجود داره، هم میخوایم از کلام شما استفاده کنیم. نکاتی که آیا باب وحی فرمودن به هر حال نشون میده که ما یک نابسامانی وجود داره. الان آیا تجربه حضرت عالی نشون میده که این کار میشود جلوشو گرفت یا نمیشود؟
من خدمت آقای دکتر هم عرض سلام دارم، صبح بخیر میگم خدمتشون. ببینید، واقعیتش من اولش این موضوعی رو که تر شد با کلمه کلاهبرداری خیلی موافق نیستم. ما در حوزه آموزش اتفاقات خوبی میفته، در کنار هزاران اتفاق خوب ممکن است یه درصدی هم از فضای موجود اونطور که بایسته است استفاده نمی کنن، یا احیانا اتفاقاتی میفته که در شأن نظام آموزشی کشور ما نیست، در حداقل در حوزه هنر. بنابراین واقعیت اینه که ما همه اینها رو با یه چوب به نام کلاهبرداری بخوایم همینا رو برونی میذاره، فکر میکنم
نه ما نه، اصلا ما عنوان نکردیم کلاس ها، ما گفتیم کلاهبرداری میشود در قالب اینکه مثلا میخوایم این کارو بکنیم، این کارو بکنیم، این کارو بکنیم، کاملا.
ببینید جناب هاشمی عزیز، در حوزه هنر آنچه که در الان تو جامعه داره اتفاق میفته، در حقیقت اونچه که سهم ماست، یعنی به عنوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،
بله،
عبارت است از دو نوع آموزش رسمی و غیر رسمی. آموزش رسمیمون در حوزه هنر همه هنرستان های ما هستن که 50% کشور الان مشغول به کار هستن، و همچنین مهارت آموزی هایی که توسط مؤسسات و آموزشگاه های آزاد هنری آموزش داده میشه با تفاهم‌نامه‌ای که با آموزش پرورش داریم، و در نهایت منجر به صدور مدرک تحصیلی میشه یا گواهی نامه طی دوره میشه.
بله.
اینو تحت عنوان آموزش رسمی ما میشناسیم، خیلی هم کلاس بندی شده است و همیش اول و آخرش همیشش معلومه.
بله.
یه بخشی از آموزش که بخش مهمی هم هست تحت عنوان آموزش‌های غیر رسمی توسط آموزشگاه‌های آزاد هنری در سراسر کشور، الان تعدادش 6400 تا آموزشگاه ما در سراسر کشور داریم، که همه اینها را هم مدیریتش به دست هنرمندان ماست. یعنی کسی به غیر از هنر حتما باید طرف موزیسین باشه تا بتونه آموزشگاه موسیقی داشته باشه، حتما باید تئاتری باشه بتونه آموزشگاه نمایش داشته باشه، و سینما هم همینطور و رشته‌های دیگه. لذا گردانندگان اصلی اینها به صورت استاد شاگردی درس رو ارائه میکنن و به تربیت کودکان و تا بزرگسالان میپردازن. در نهایت هم منجر به صدور مدرک نمیشه. من به جرأت به شما عرض میکنم هیچ کدام از آموزشگاه های آزاد هنری زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اصلا گواهی نامه ای رو به کسی ارائه میکنه.
یعنی گواهی تا یه دوره هم نمیدهند؟
بله بله نمیدن، چون اصلا خود کار و چارچوب کار استاد شاگردیه و تفاوت هایی هم بین آموزشگاه ها در نحوه آموزش وجود داره. اما اتفاقی که تحت عنوان
فقط کار... لطفا خیلی کوتاه باشه،
اتفاقی که تحت عنوان کارگاه های آموزشی توسط حالا اسمش میذاریم هنرمندان متشخص و شناخته شده اتفاق میفته، ما در تهران مثلا در حوزه بازیگری که شما میفرمایید ما کلا 30 تا آموزشگاه تئاتر داریم در شهر تهران. و اکثر اینایی که اتفاق میفته در خارج از حیطه اختیارات و احیانا آموزشگاه های ماست. و ضمن این که اگر ببین به هر حال برای هر عنوانی که کلاهبرداری اتفاق میفته اگر شکایتی وجود داشته باشه قطعا ما رسیدگی میکنیم و رسیدگی هم توسط ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها اتفاق میفته. اختیارش بازدید و نظارت بر عهده اونهاست. با این وجود اگر به دفتر برنامه‌ریزی و آموزش‌های هنری هم هر کدام عزیزان همین مطالبی که شما فرمودین 10 میلیون میده 1 میلیون تومان ثبت میشه یا احیانا مسائل دیگر، حتما به این موضوعات ورود پیدا میکنیم. و لذا این که تحت این عنوان و وعده وعیدهایی داده بشه، ببین اصل آموزش خیلی خوبه چه توسط سلیبریتی چه توسط هنرمند
ما، ما با اون مشکلی نداریم.
خب ولی این که ما وعده بدیم بگیم اگر شما اومدی این آموزش رو دیدی فردا صبح حتما بازیگر خواهی شد، خب بله این تخلفه. قطعا این امکان پذیر نیست، قطعا این امکان پذیر نیست. و اگر مواردش باشه خب حتما ما
اینو آیا باید ما مثلا مردم، من میگم ما منظور صدا و سیما نیست، من که شنونده فرمایشات حضرت عالی هستم آقای صفی پور، من باید بخونم و اعلام کنم یا اینکه نه خود شما هم میتونید مثلا به روزنامه مراجعه کنید؟ اصلا ما یه فصلی داریم تو آگهی فلان روزنامه معروف به اسم بازیگری،
بله.
آموزش بازیگری توی خیلی هاشون هم نوشته شده که مثلا میایم و ما شما رو در سریال فلان سریال داریم بازیگر میگیریم و اسم همین برن در فلان سریال داریم بازیگر میگیریم، سراغشون که میریم این قسمت فرمایش شما کاملا نشون داده میشه، جای رسمی نیست، مجوز ندارن، فقط احتمالاً مدیریت هنرور هستن و مثلا میان این کار رو انجام میدن، یا احتمالاً با کارگردان تهیه کننده رابطه خوبی دارن و میان مثلا میگن پیشنهاد میدن اگر انقدر بدهید توی مثلا یک سکانس به شما بازی میدیم، توی یک اپیزود هر چقدر بیشتر خب بیشتر میشه، توی یک اپیزود به شما بازی میدیم. این فارغ از آموزش هستش، این همون وعده ها و محل اون چیزی که هست که میخواستم حالا با شما هم صحبت کنم که فرمودید کلاهبرداری، دقیقا این کلاهبرداری هست، وعده ای داده میشه، حالا ممکنه امروز رابطش با کارگردان خوب است فردا بد باشه، فردا این اتفاق صورت نگیره، اون وقت منه که این پول رو دادم دستم به کجا بنده؟ به هیچ جا. میگن اصلا مگه اونجا آموزشگاه بود که شما رفتی پول دادی؟ تازه مقصرم هستم.
عرض میکنم ببین صرف این که یه اتفاقی میفته واقعیتش هیچ نما هیچ دستگاه دیگری انقدر توانمندی و امکانات نداره که بیاد نیروهایی رو بذاره تو روزنامه ها تو سایت ها تو جاهای مختلف بگردن و جلوی تخلف رو بخوان قبل از وقوعش بگیرن.
فرمان شما درسته. پس باید رهاش هم بکنیم یعنی دیگه؟
نه کارمون ببینید کار ما عبارت از چی هست؟ عبارت از آگاهی دادن. آگاهی دادن ما دو وجه داره. یه وجهش این که به مردم میگیم شما یکی که بچه‌ت می‌خوای ببری بفرستی آموزشگاه،
یه استعلام بگیر.
حتما بررسی کن ببینید تابلویی که زده زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برو تو سایتش نگاه کن ببین هست یا نیست. یه زنگ بزن به اون اداره کل مربوطه، بله این شما همین شما.
سایت هم اعلام کنید که کدوم سایت باید برن.
الان خوشبختانه دیگه اینقدر این
همین فارسی بزنیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معاونت
آموزش، بله جستجو بکنید تمام این اطلاعات الان دیگه خوشبختانه این اطلاعات امکان پذیر است دسترسیش. الان سامانه آموزشگاه آزاد هنری راه افتاده و اطلاعات در اونجا موجود هست. ضمن این که داره الان مجوزهایی که داره صادر میشه دیگه الکترونیکه، یعنی شما بلافاصله میتوانی وارد سایت بشی و اصالت اون مجوز شخصا بدون اینکه مراجعه بکنی تشخیص بدی که برای همچین اصالت وجود داره یا نه.
پس برداشت کنم از فرمایش شما که
آره ما عذرخواهی میکنم یه جمله هم بگم جناب عالی جمع‌بندی کنم. پس بنابراین یه بخش آگاهی بخشیه، یه بخش دیگه اون کاری که ما با آموزشگاه خودمون انجام میدیم، اونم عبارت از این است که از اینا تعهد میگیریم که در یک چارچوب خاص حرکت کنن. مطمئن باشین اگر یه آموزشگاهی در زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یه همچین اتفاقی رو بخواد انجام بده، خودش هم میدونه که درش بسته میشه.
و اگر زیر مجموعه نباشه؟
اگر زیر مجموعه نباشه نیاز به شکایت داره قطعا. ما به عنوان
پس یعنی من جسارتا اینطور برداشت کنم که اگر مثلا یک کمچین اتفاق افتاد که مصداق کلاهبرداری قاعدتا اونی که مجوز داره و داره قانونی کار میکنه که این کلاهبرداری انجام نمیده،
بله
میره قسمت غیر،
بله.
ما اینطور از فرمایش شما استنباط میکنیم.
از اینام داریم. ببین خب اولا
الان وقت شکایت باید بره تو مرجع قضایی و بعدش هم دیگه هیچ چی هست.
عرض کنم اینقدرم تعدادش اولا زیاد نیست. ثانیا ما با اینها داریم در طول سال مواردی داریم که قطعا هم حراست وزارت فرهنگ اسلامی ورود پیدا میکنه، هم ادارات کل ما ورود پیدا میکنن و به موقع جلوش نمیگیرن با این وجود که غیر رسمی هستن. هم عرض میکنم
من اینجا آقای باوهی هم وارد صحبت کنم. آقای باوهی خیلی کوتاه بفرمایید، آیا آنچه که بین من و آقای صفی‌پور مطرح شد شما نکته‌ای دارید که اضافه بشه؟
بله من عرایزی دارم که عرض میکنم. ببینید جناب آقای صفی‌پور به دلیل سمتی که دارن و همکار ارجمند قدیمی هستن، بنابراین الان هم ضوابط رو در حقیقت از سوی وزارت ارشاد دارن تبیین کردن و دارن مطرح میکنن. اینها در ظاهر کار همه چیز درسته، درست هم من به همین دلیل گفتم عوارض همه اینها، یعنی هم مثل چیزهای دیگه که در جامعه داره اتفاق میفته. با کمال تاسف ببینید در حوزه کتابم شما میرید جلوی دانشگاه تهران میبینید که کتابهایی که ممنوعه چه کتابهای غیر ممنوعه، مثلا 200 تا تیراژ بوده ولی الان 3000 تا شده در اونجا افسد زدن و بدن قاچاق میفروشن. این نوع کاری که الان من و شما دارین صحبت میکنیم در حوزه کلاس‌های آموزشی و در موضوع کلاهبرداری که من به ابتدام گفتم بذارید ببین نتیجه برسیم که آیا کلاهبرداری هست یا نه، که الان من و شما به این نتیجه میرسیم بعد از همه این بحث ها که بله کلاهبرداریه. توی این موضوع در حقیقت توی همین وادی داره کار میشه که ضابطه هایی که اولا که قرار گذاشتن این ضابطه ها کافی نیست، قدیمه هست و اون چیزی که در حقیقت به عنوان آیین نامه هست تمام اینها حالا به نوعی که من میگم اصلا مزمحل شده و قابل اجرا نیست. بعد آدم های ضابطه درستی ما نداریم توی کنترل کلاس ها، و کلاس ها که فقط این نیست که برن بگن که آقا چند نفر دارید و غیره، بخشی از اینها در بیرون اتفاق میفته، یعنی این زد و بند ها در بیرون حالا بخش عمومیش در این جرائده و الا به صورت خصوصی همین کلاس ها همین رقم ها رد و عدل میشه، کلاس ها در منازل هم انجام میشه. اون چیزی که جناب صفی‌پور گفتن این است که بگن اگر شکایت شد ما رسیدگی میکنیم. من و جناب علی الان به این نتیجه رسیدیم که در حقیقت این شکایت ها که هزاران در همه ابعاد هنری توی مملکت بوده نتیجه نداده. شما فکر کنید که الان یه مجموعه صنفی ما داریم به اسم خانه سینما، یه مجموعه صنفی داریم به اسم خانه هنرمندان. منظور این است که اینا مثل اتحادیه باید عمل کنن، یعنی باید خود اونها به صورت اتوماتیک نظارت کنن، یعنی ببینن که الان شما این موضوع رو تو دستمزدها میبینید. اصلا یکی از دلایلی که همه میرن به طرف هنرپیشگی دستمزدهاست، یعنی فکر میکنن میتونن بعدا برای یه فیلم 3 میلیارد 2 میلیارد 1 میلیارد پول بگیرن، یعنی اتفاقی که اینه. بنابراین این دستمزدها که اینجوری تو سینما میره بالا خود اونها قابل کنترل نیست. تو تئاتر میره بالا، یه تئاتر آقای فلانی میذاره، دو تا تئاتر میذاره که میلیاردها در اونجا با امکانات عجیب و غریب مثلا در تالار وحدت فروش میکنه، به پولهای کلان میرسن، خب همه اقوا میشن. این مسئله بسیار مهمیه که وزارت ارشاد، آموزش و پرورش اینا کمیته هایی رو تشکیل بدن. این خانه هایی که ما میگیم خانه موسیقی، خانه تئاتر، خانه هنرمندان رو نمیدونم، خانه سینما، اینها مجموعه رو اگر لازم باشه اصلا شورای انقلاب فرهنگی وارد این ماجرا بشه، یعنی بیاد در حقیقت ضوابطی رو به قانون تبدیل کنه، یعنی این تا قانون نشه و در حقیقت آدمایی که در نیروی انتظامی نشستن موظف نشن که خود به خود خیلی موارد رو دنبال بکنن، مثل بازی کل کشور مثلا در قوه قضاییه، اونها نیان دنبال بکنن این اتفاقات میفته. متاسفانه آدمهای وجیهی هم که ما توی حرفه داریم که میخوان هم کار بکنن خود به خود اونام توی این کلاس ها بدنام میشن.
آقای بابهی ولی این نکته که آقای صفی‌پور فرمودن ما بیاییم از هم جداشون کنیم، اصالتا اون بحث کلاهبرداری که حالا ما دیدیم که یعنی به اتفاق رسیدیم، اتفاق نظر نکته آقای صفی‌پور کاملا درست بود. ما توی کلاس هایی که مجوز دارن بازیگران توش هستن یا مدیریتش به عهده دارن، حالا اون تعدادی که هستن تقریبا میتونیم بگیم نمیبینیم این مسائل رو. این چیزی که بین من و شما وجود داره در جاهایی هست که مجوز ندارن. آیا غیر از اینه؟
من سوال میکنم آقای هاشمی، آیا کلاس هایی که مجوز دارن نرخ‌های اونا مورد تصویب وزارت ارشاد قرار گرفته یا اونا خودشون تعیین میکنن؟
بله حتما،
این خیلی مهمه.
بفرمایید. بله حتما.
این اتفاق هر سال جهت استثنا آقای دکتر عرض میکنم بله شنوندگان عزیز که ما اول هر سال یعنی فروردین هر سال حد اکثر مبلغ دریافت رو به صورت سراسری برای تهران و کلان شهرها و سایر شهرستان اعلام میکنیم که معمولا استانهای ما بر اساس اون توانایی مردم و اون هزینه هایی که وجود داره زیر اون سقف معمولا مبلغ رو ابلاغ میکنن، یعنی حتی به اون حد اکثر هم نمیرسه.
اونم اعمال میشه؟
بله،
درسته که این نرخ اعمال میشه.
بله مطمئن باشین اعمال میشه.
خب
این که ببینید 6400 تا آموزشگاه هست، درست؟ اگر یه زمانی است که ما نرخ اعلام نمی کنیم، هر کسی هر چی خواست انجام ده، یه زمانی ما نرخ اعلام می کنیم، آموزشگاه هایی دارن که زیر این نرخ خودشون تخفیف میدن. من اینو موثق بهتون خدمتتون عرض میکنم.
بله.
آموزشگاه هایی هم داریم که عین برابر نرخ رو میگیرن، ممکنه یه درصد کوچیکی هم آموزشگاه داشته باشیم که تخلف داشته باشه. مطمئن باشین اولا ما بازدیدهای میدانی داریم، اینو خدمت شما بگم، بازدیدهای میدانی از آموزشگاه زیر مجموعه داریم. دوم اینجا هم دوباره عرض میکنم، اگر آموزشگاهی بارها اتفاق افتاده مبلغ بیشتری، اصلا چارچوب داره، ضابطه داره، اونجا فرد اعلام میکنه که شما چطور مبلغ دریافت میکنی، در چه شرایطی کلاس میذاری.
چرا آقای سفیب رو عذر میخوام حرفتون رو قطع کنم، من فیلمی رو کار میکردم به یکی از معتبرترین آموزشگاهی
شما میگید سالهای پایانی هستی، ما چون سالهای پایانی هستی،
من الان هم مثلا تمام میکنم،
خیلی کوتاه
من مراجعه کردم و از اونا هنرپیشه خواستم. خوب توجه به عرضم بکنید، این کلاس بسیار قدیمیه، یعنی اولین کلاس تاسیسی که خود وزارت ارشاد من اون زمان سال 64-65 میدونم 250 میلیون تومان وام بلاعوض گرفت و تاسیس شد. خب من اومدم رفتم واسه اینها سوال کردم، از خود بچه‌ها سوال کردم که چقدر شما هزینه. کسانی بودن که در اونجا سالها کار می‌کردن و یعنی در حقیقت آموزش می‌دادن و دائم پول می‌دادن و هیچ کدوم اینها در اون قرارداد کلاس با اینها ذکر نشده بود و هیچ کدوم اینها به وعده‌هایی که آموزشگاه داده بود که
گفتن
تو فیلم و سریال می‌بریمتون نرفته بودن. اگر لازم بود، چون تلفن بنده رو جناب علی داریم،
من خواهش می‌کنم که حتما ما تو برنامه‌های آینده رادیو گفتگو به صورت مفصل و اختصاصی تو برنامه هنریمون بیشتر بهش خواهیم پرداخت. حتما از هر دو بزرگوار دعوت می‌کنم که حضور داشته باشید. ممنونم آقای دکتر بابهی، سپاسگزارم. به ویژه نکته آخرتون رو حتما در برنامه آینده پاسخ خواهیم گرفت. سپاسگزارم.
شما 30 ثانیه وقت داریم آقای
همون 30 ثانیه اگر خیلی کوتاه باشه لطفا.
فقط خواستم بگم که ما همه رو به یه چوب نرونیم. ممکن است کل آموزشگاه‌های بازیگری ما، اون که در حوزه تئاتر و سینما میگذره، تعداد بسیار محدود، درصد بسیار کمی است. مجموعه آموزشگاه‌های ما در سراسر کشور هستن که محترمانه و خالصانه دارن کار.
بله که وایس تو جلسه بعد استدعا میکنم پاسخ بدید که چرا اصلا 6400 آموزشگاه ول این وسط هست و اصلا کی به اینها امکانات میده و چرا اصلا باید.
متشکرم جناب بابهی، سپاسگزارم، خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم،
مرمت خدا نگهدارتون. جناب صفی پور سپاسگزارم، پیروز باشید، خدا نگهدارتون.
متشکرم، مرمت زیر.
به پایان صبح گفتگوی امروز رسیدیم، انشالله فردا رأس ساعت 7 صبح همین طول موج با یک صبح گفتگوی دیگه در خدمتتون خواهیم بود. مراقب خودتون باشید، مراقب همدیگه باشید و فراموش نکنید کرونا هنوز در کنار ماست و باید مراقبت کنید. تا فردا دلهاتون شاد، روزتون خوش، خدا نگهدار.
خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر باشه. ممنون و سپاسگزارم از اینکه همچنان همراه ما هستید. ساعت 8:25 دقیقه است و شما همچنان شنونده برنامه‌های شبکه گفتگو هستید. از طریق پیامک میتونید ما رو دنبال کنید، نظرها و پیشنهادها و اگر انتقادی هم دارید میتونید از طریق پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه با ما در ارتباط باشید. 30010-35.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب عزیزان همراه، امیدوارم که حال دلتون خیلی خوب باشه و وضعیت شهرتونم، حال هوای شهرتونم خوب باشه. اما اینکه حالا وضعیت در روزهای آتی به چه صورت خواهد بود، ارتباطتون برقرار شده با جناب آقای نقشینه، وضعیت هواشناسی رو از ایشون پرسیدم. آقای نقشینه سلام، درود بر شما.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای هاشمی، خدمت شنوندگان رادیو گفتگو هم عرض سلام دارم، صبح بخیر عرض میکنم.
البته من احمدی هستم.
جناب آقای احمدی ببخشین، عذر میخوام خدمت شما عرض کنم که امروز برای استانهای ساحلی خزر، گیلان، مازندران و گلستان و استانهای شمال غرب کشورمون، آذربایجان شرقی غربی، اردبیل، زنجان، قزوین و کردستان و کرمانشاه، همچنین برای خراسان جنوبی و نقاطی از کرمان بارش برف و باران همراه با وزش باد خواهیم داشت. برای جنوب هرمزگان و نیمه جنوبی فارس هم بارش ها به صورت رگبارهای پراکنده گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد پیش بینی کردیم. فردا هم استانهای ساحلی خزر و نقاطی از کرمان، جنوب فارس و شمال هرمزگان بارش پراکنده خواهند داشت. سه شنبه استانهای ساحلی خزر بارش پراکنده درشون تداوم پیدا میکنه و سه شنبه شب با جریانات جنوبی از سمت جنوب کشورمون کشور تحت تاثیر قرار میگیره و چهار شنبه هست که مناطق جنوب و جنوب غرب و شرق کشورمون رگبار درشون آغاز میشه که میتونه همراه با تندباد باشه و این جریانات میتونه برای نقاط سردسیر و مرتفع بارش برف ایجاد کنه. چهارشنبه سامانه بارشی دیگری با پرفشار مناطق ساحلی شمال کشور رو تحت تاثیر قرار خواهد داد. هم امروز و هم چهارشنبه خزر، دریای خزر مواج و متلاطم میشه و بر شدت بارش های استانهای ساحلی خزر هم افزوده خواهد شد. پنجشنبه هم نیمه جنوبی کشورمون هم سواحل غربی خزر بارش خواهد داشت. جمعه سواحل خزر و استانهای شمال غرب کاهش دما و برف و باران رو خواهند داشت. برای تهران هم امروز آسمان کمی ابری تا قسمتی ابری خواهد بود. بعد از ظهر افزایش ابر و باد برای تهران پیش بینی میشه که این افزایش ابر برای مناطق شمالی استان به صورت بارش‌های پراکنده در ارتفاعات خود نمایی خواهد کرد و بیشینه دمای تهران امروز 12، فردا 13 درجه خواهد شد و کمینه دما هم برای شمیرانات 1، مهرآباد 4 درجه پیش بینی شده. من در خدمتتون هستم.
ممنون، سپاسگزارم جناب آقای نقشون، خیلی لطف کردید.